بله،
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه خانم طباطبایی.
ممنونم، وقت شما بخیر، سلامت
عذرخواهی
باشید.
میکنم، مصدقات
خواهش
شریف
میکنم، اختیار
شدم.
دارید بزرگواری،
عزیز
سلامت باشید.
خانم دکتر ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. از همدان مزاحمتون میشم. روزنامه ما
خواهش
منطقه
میکنم،
غرب کشور هست. مصدقتون
بزرگواری.
شدم. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقی در ارتباط با یکی از سوژه هامون وقت شریف شما رو بگیرم.
خواهش میکنم، بزرگواری، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. استاد، سوژه‌مون ضرورت توجه و راهبردهای دختر تراز اسلام هست. میخوام به ویژگی های فردی و اجتماعی و معنوی این دختران بپردازیم و در این حال به منابع اسلامی و الگوهایی که برای تربیت دختران این چنینی معرفی شدند. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
سلامت باشید انشاءالله.
زنده باشید
خانم دکتر،
بزرگواری.
دختر تراز اسلامی چه ویژگی های فردی اجتماعی و معنوی داره؟
ببینید، یه دختر در ساحت‌های مختلفی که به اقتضای جنسیتش و خلقتش خداوند براش به ارمغان آورده، مسئولیت های مختلفی داره، جایگاه های مختلفی رو در نظام هستی ایفا میکنه. جایگاه دختر بودن، خواهر بودن، همسر بودن و بعد مادر بودن، که به اقتضای همین مسئولیت ها و حالا جایگاه ها و هویت هایی که براش ایجاد شده، اون تراز بودنش از نگاه اسلام و ملی سنجه هاش متفاوت میشه. مثلا یه دختر تراز اسلامی بر اساس ملاک و معیارهای دین ما، تو الگوهای ما، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن که پدر بزرگوارشون در موردشون فرمودن که فداها ابوها. این مطلب رو یک پدر صرفا به یک دختر نگفت، پدر معمولی نبود، بلکه پیامبر اسلام بود که غیر از صدق و غیر از عدل کلامی رو نمی گفتن. کلامشون بر اساس اون اقتضاعات دینی و سنجه های دینی بوده. پس ویژگی های منحصر به فردی رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در ساحت دختری داشتن، که خب ما در سیره معصومین و در تاریخ اسلام این ویژگی ها رو می بینیم. اون تفقد در امور پدر، مهربانی نسبت به پدر، دلسوزی هایی که نسبت والدینشون داشتن، اینها همه ویژگی های خاص از صدیقه طاهره سلام الله علیها. تو ساحت حالا همسری بالاخص میبینیم که جوری نقش آفرینی کردن و مسئولیتشون رو ایفا کردن، که وقتی پیامبر گرامی اسلام از امیرالمومنین در روزهای بعد از ازدواجشون سوال کردن که فاطمه رو چطور همسری یافتی، فرمودن که نعم العون علی طاعت الله، خوب یاوریه برای طاعت و بندگی و عبادت خداوند. اینو امیرالمومنین میگه که امام معصومه و در جایگاه عصمت و عبادت در سطح خیلی بالایی هست. حضرت با این وصف حضرت صدیقه طاهره رو به عنوان یک همسر ازش یاد میکنه، میفرماین که یاور خوبیه برای بندگی در محضر خدا، بندگی الهی. پس این یه ویژگی خیلی خاصیه، یه ویژگی منحصر به فرد. اون همدلی و همراهی همسر در موقعیت‌های مختلف، در بزنگاه‌های سیاسی اجتماعی که همسرشون نقش آفرینی می‌کردن، اون یار و یاور بودن، ولایت پذیر بودن حضرت، همه اینها نشون دهنده اینه که یک دختر در جایگاهی که مسئولیت همسری داره، اون شخصیتش چون تعالی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، باید کیفیت ببخشه به تعاملات بین فردیش که الان روانشناسی داره بهش تاکید میکنه. یعنی از اون جایگاه خودشناسی و جایگاه فردیش اینجا رشد پیدا کرده به جایگاه بین فردی. در ساحت همسری، مادری هم به همیشه، وقتی که وصف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از کلام معصومین از امام حسن و امام حسین علیه السلام گرفته تا امام زمان که بررسی میکنیم، میبینیم که در موقعیت های مختلف یه الگوی تمام عیار برای فرزندانشون بودن، دغدغه داشتن نسبت به حالا تربیت فرزندانشون در ساحت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حتی جسمی ورزشی که میبینیم مسابقات ورزشی که از زهرا برای فرزندان شما میشه، یا اوج این مطلب رو در کلام امام زمان داریم که میفرمایند که بر من از مادرم صدیقه طاهره الگوس، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها رو یک امام معصوم الگوی خودش قرار میده. کما اینکه این مطلب شبیه این مطلب رو از کلام دیگر معصومین هم داریم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اون معرفت شبقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خب این نشون دهنده اینه که یک زن و یک دختر انقدر میتونه تعالی پیدا بکنه، نه تنها برای همجنسای خودش الگو باشه، بلکه برای تمام مردان و زنان الگو باشه. مدل این معرفی الگو رو ما در کلام نورانی قرآن داریم، اونجایی که دو نفر از همسران پیامبران رو به عنوان الگوی مؤمنین اعم از زنها و مردها معرفی میکنه، و در مقابل دو تا از زنان پیامبران رو به عنوان افرادی که خسارت زده اند، شقاوتمندن، معرفی میکنن که تذکر میدن که مواظب باشید مثل اینها نباشید. خب این نشون دهنده اینه که یک دختر و یک خانم اگر در اون مسیر درست تعالی و کمال قرار بگیره میتونه رشد پیدا بکنه، و نه تنها باعث رشد خودش بشه بلکه باعث تعالی و رشد دیگران باشه. کما اینکه یه بزرگی میفرمودن که مادر با یک دستشون گهواره رو تکون میدن و با دست دیگه جهان هستی رو به گردش در میارن، به حرکت در میارن. این نشون دهنده همون مصلح پروری که یه مادر صالح میتونه داشته باشه. یک دختر صالح اگر درست در مسیر کمال قرار بگیره میتونه مصلح پرور هم باشه.
دوره.
که خب ضرورت پرداختن به این مطلب رو برای همه پررنگ‌تر میکنه، از پدر و مادری که خدا بهشون دختر عنایت کرده، از مربیانی که با این قشر سر و کار دارن، از مسئولینی که دارن برنامه ریزی میکنن برای این قشر، و همه کسایی که در موقعیت های مختلف مواجهه با این جامعه مخاطب دارن.
درسته خانم دکتر، اشاره کردید به منابع اسلامی که در واقع که الگوهایی رو برای تربیت دختران معرفی کرده. این دو در شرایط فعلی جامعه ما چطور میتونه از اون بهره بگیره، و در این حال جایگاه مهارت‌های اجتماعی و تشویق به نقش آفرینی در جامعه در تربیت دختران مسلمان چطور تمهید شده، و در این حال نقش حجاب و عفاف رو در تربیت دختران طراز اسلامی چطور تبیین می‌فرمایید؟
من همیشه این نکته رو بهش اشاره میکنم و اول برای خودم تذکر میدم که ما در معرفی الگوهامون نمیتونیم اون الگو رو بدون حالا دقت نظر وارد زندگی مدرن امروزمون بکنیم، که اشکالی که برخی از جوانهای ما دارن که شما فلان الگو رو از معصوم که معرفی میکنید با اقتضاعات زندگی فعلی ما سازگاری نداره، و شاید مسئله شون هم یک مسئله بیراهی نباشه اگر تکبودی و ظاهری نگاه بکنیم به مسئله. اما وقتی به مسئله عمیق توجه بکنیم میبینیم الگوهایی که از معصومین هست و از صدر اسلام هست، از اهل بیت هست، و الگوهای دینی ما به ما داره روش و مسلک و مسیر رو آموزش میده. ما اون شکل کلی رو در قالب زندگی امروز باید بریزیم. یعنی باز اینجا ظرافتی که پدر و مادرها و مربیان و مسئولین باید رعایت بکنن با رنگ تر میشه. ما اگر میگیم حضرت صدیقه تا سلام الله علیها در شب ازدواجشون لباس عروسشون رو بخشیدن یا وسایل زندگیشون در حد اقل ممکن بود، نمیدیم که همه ی دختران ما مثلا این امکان براشون مهیاست. ما اصرارمون اینه که اون الگوی ساده زیستی، قناعت، اون الگوی نودوستی رو بر اساس اقتضاعات زندگی فعلی پیاده بکنیم. مثلا یه عروسی میتونه از تجملگرایی پرهیز بکنه و بخشی از هزینه های عروسیش رو برای یک نیازمندی ببخشه، در عین اینکه حالا اون نیازش، در عین اینکه اون شأنیتش و اون عرف داره رعایت میشه، از برخی از رفتارهایی که متناسب با سیره معصوم نیست از اونها پرهیز بکنه. و مطلب مهم دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که مهمترین مدل رفتاری رو ما در سیره پیامبر گرامی اسلام داریم در مواجهه با دختران. وقتی که پیامبر مبعوث شدن دختران حداقل حق رو نداشتن، یعنی حق حیات رو حتی نداشتن. دختران رو زنده به گور میکردن. اینو در اسناد تاریخی مسلمانان و حتی غیر مسلمانان داریم توی تاریخ. اما پیامبر اومد و تو این شرایط سخت به زنان و دختران هویت داد، هویت مستقل متعالی بهشون داد. اونجایی که پیامبر به استقبال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میرفتن، به پاشون بلند میشدن و به استقبالشون میرفتن، که در علم روانشناسی ما داریم این نهایت ادب و تواضع در مقابل یک شخصیت بالاست، که شما علاوه بر اینکه به پای اون شخص بلند میشید به استقبالش برید در برخورد با اون شخص. یا اینکه تعاوید بسیار زیبایی که پیامبر نسبت به دخترشون داشتن. اینا نشون دهنده اینه که ما در زندگی فعلی وقتی میتونیم داعیه دار محبت به اهل بیت باشیم یا مسلمان واقعی باشیم، که این الگوها رو با همین روش و مسلک در زندگی خودمون پیاده بکنیم. و به همین شکل هم برای آموزه‌ها و مباحث اعتقادی عمل بکنیم. مثلا در بحث حجاب، در بحث باورهای اعتقادی، اون ظرافت‌هایی که پیامبر در مورد تربیت از صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن و بعدها امیرالمومنین حضرت زهرا نسبت به حضرت زینب داشتن، اون ایجاد هویت باعث شده بود که این حضرات معصومین در مهلکه جنگ هم در سخت‌ترین شرایط هم اون باورهای اعتقادیشون رو فراموش نکنن. اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها میفرماین که ما رأیت الا جمیله، جز زیبایی ندیدم. چرا؟ چون در مسلک این خانواده نورانی تربیت دختران در کنار پسران یک تربیت خدا محور و توحید محور بود. همین باعث شده بود که در اوج تنخی و در اوج سختی ها غیر خدا رو نبینن. ما هم در مورد دخترانمون وقتی بحث باور به وجود خدا رو درست تبیین بکنیم، در شناخت خدا و در رعایت مسائل عبادی، در رعایت برخی از حریم ها مثل حجاب، قطعا موفق تر خواهیم بود. اما اگر اون سنگ بنای اصلی که همون باور به وجود خدا و توحید هست رو درست بنا نذاریم، اگر دقت نکنیم، اگر صبوری نکنیم، قطعا نمیتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. کما اینکه در آموزه های دینی ما در قرآن کریم میفرمایند که وامر اهلک بالصلاه و صبر علیها، اهلت رو، خانوادت رو، فرزندانت رو به نماز دعوت کن و صبوری کن. یعنی اینجا نماز چون یه رکن اصلیه، مثال آوردن در همه آموزه های دینی به همین شکل. پدر مادری میتونه در فرایند تربیت موفق باشه که صبوری رو پیشه بکنه و با صبوری مسیر تربیت بچه هاش رو طی بکنه.
درسته. جایگاه مهارت اجتماعی و تشویق به نقش آفرینی در جامعه در تربیت دختران مسلمان چگونه تمهید شده؟
قطعا تاثیر اصلی رو داره، از حیث اینکه اگر پدر مادر ما یا پدر مادرها و مربیان آشنا نباشن به این مهارت ها نمیتونن موفق باشن. ما نمیتونیم جزیره ای با بچه هم تعامل داشته باشیم و اونها رو تک بودی بار بیاریم. مهارت های اجتماعی به ما کمک میکنه که ما با یک سری شناخت درست مسیر تربیتی بچه هم رو طی بکنیم. وقتی سیره معصومین رو هم نگاه بکنیم، ببینیم که بسیار زیبا و لطیف در زندگی اهل بیت این مهارت ها رعایت شده. یعنی اونجایی که هویت بچه ها رو به رسمیت و استقلال میشناسن، وقتی حسنین میرفتن مسجد برمیگشتن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ازشون میخواستن که مدل منبر پیامبر رو تو خونه اجرا بکنن. این تو آموزه های روانشناسی ما چند تا مسئله تربیتی رو همزمان در بر میگیره. یکی که ایجاد استقلال برای کودک، معرفی الگو برای کودک، و از طرف دیگه هویت بخشی به شخصیت کودک و راهبری مسیر تربیتی کودک. که خب شاید اگر کسی دقت نکنه باورش نشه که 1400 سال پیش در فرایند تربیتی اهل بیت مسائلی رعایت شده که الان علم روانشناسی داره اونها رو به عنوان اصول و فنون و مبانی اصلی مهارت ها معرفی میکنه.
درسته. خانم دکتر، چه روش های تربیتی رو شما برای شرایط فعلی برای پرورش دختران تراز اسلامی پیشنهاد میکنید؟ و در این حال چه عواملی باعث کاهش پایبندی دختران ما به ارزش‌های اسلامی در جامعه امروز شده و چطور میشه این چالش ها رو برطرف کرد؟
مهمترین مسئله در فرآیند تربیتی دختران بحث تثبیت هویت ملی و مذهبیشون هست. کما اینکه ما میبینیم در مسائلی که در سالهای گذشته اتفاق افتاد، هر جا ما لطمه خوردیم در از طرف دشمن و مورد تهدید واقع شدیم، جایی بوده که دختران ما و زنان ما هویتشون زیر سوال رفته. همین بحث زن زندگی آزادی، شعاری رو استفاده کردن که ظاهرا یک هویت کاذب برای زنان و دختران ایجاد می‌کرد و اونها رو دنبال یک سراب به قول معروف وعدگاهی که پوشالی بود میکشوندن. خیلی خوبه که ما در تربیت دخترانمون در مسیر ملی و مذهبی، کمون که عرض کردم پیامبر هم از این روش استفاده کردن، اول هویت دادن به دختران و زنان و بعد رسالتشون رو بیان کردن. خب این نشون دهنده اهمیت این مسئله است. از طرف دیگه ما در سیره معصومی می‌بینیم که پیامبر گرامی اسلام در بسیاری از بزنگاه‌های سیاسی اجتماعی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو همراه داشتن، مثل واقعه مباهله، مثل واقعه قدیر، مثل بسیاری از مسائل دیگه که این نشون دهنده اون جایگاه ویژه زنانه و دخترانه است که اگر از طرف حالا مسئولین، از طرف والدین، از طرف مربی به رسمیت شناخته بشه، بستر مناسبی برای رشد دخترانه ما. و اگر خدایی نکرده در جهت درستش قرار نگیره، طبیعتاً آسیب‌های جدی رو نه تنها به خود فرد، نه تنها به جامعه دختران، بلکه به کل جامعه انسانی ضربه وارد میکنه. طبیعتاً این ظرافت هایی که خداوند در خلقت دختران رعایت کرده، این ظرافت ها رو در حد اعلاش باید در مسائل تربیتی و راهبری دختران مورد توجه قرار بگیره تا ان شاء الله بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
درست خانم دکتر، چه عواملی به نظرتون منجر به کاهش پایبندی دخترانمون به ارزش‌های اسلامی در جامعه امروز شده؟
عدم پاسخگویی درست به مسائل و شبهه هایی که برای دختران او پیش بیاد. عرض کردم الان حجمه این که دشمن نسبت حالا جامعه اسلامی و کشور جمهوری اسلامی داره، عمدتا از کانال شخصیت، هویت و جایگاه زنان و دختران هست که بعدها مردها هم تو این مسیر همراه میشن. و اگر ما درست تبیین کنیم شبهاتی که در مورد زنان مطرح هست، درست تبیین کنیم مسائلی که مرتبط با زنان هست، مرتبط با هویت شخصیت و جایگاه اجتماعی و فردی زنان هست، طبیعتا خیلی راحت‌تر میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. و مسئله بعدی تبیین اون باورهای اعتقادی و اون مسائل عبادی و اعتقادی هست. یعنی مسئله حجاب اگر درست تبیین نشه، اگر دختری هم ظاهرا به اجبار خانواده پایبند به حجاب باشه، اگر یک عرصه براش پیش بیاد حجاب رو کنار میذاره یا از اون حد علیه حجاب پایین میاد. اما که متاسفانه این مطلب رو ما داریم میبینیم، دختران چادری که به اقتضای مسائل پیش آمده مثلا حالا مدل پوشششون تغییر پیدا کرده و این یک زنگ خطریه برای همه کسی که دغدغه بحث هویت دختران و زنان دارن.
درسته خانم دکتر، اشاره کردید به جایگاه اجتماعی دختر تراز اسلامی. تقویت این جایگاه امروز از سوی سیاستمداران، والدین، مربیان و در واقع متولیان حوزه تربیت دختران در واقع چگونه باید انجام بپذیره و در این حال در واقع نقش رسانه ها و فضای مجازی رو در تربیت دختران چطور در واقع ارزیابی میکنید؟ چطور میشه از این ابزار به صورت هدفمند استفاده کرد؟
این سوال رو از کلام رهبر معظم انقلاب محضرتون عرض میکنم. ایشون فرمودن که زنان و دختران مسائل مرتبط با خودشون رو خودشون به دست بگیرن، یعنی در امور مرتبط با زنان و دختران خود زنان و دختران مسئولیت بپذیرن و کار رو بر عهده بگیرن. طبیعتاً وقتی ما دختران رو تو همون بحث هویتی در جایگاهی که متناسب با شأنیت و هویت دخترانه از یعنی هویت ملی و مذهبیشون هست قرار بدین، این باعث میشه که این تشخیص درست جایگاه و اون تفویض درست مسئولیت ها باعث رشد فرد میشه، باعث تعالی فرد میشه. اما برعکس، اگر ما گاهی اوقات ما متاسفانه به ظاهر فکر میکنیم یک جایگاه ویژه و شأنیت داریم به یک زن یا دختر میدیم و اون رو در جایگاهی که متناسب با اون نه فیزیولوژی جسمیشه نه متناسب با شأنیت ملی و مذهبیش هست اون رو قرار میدیم و بعد آسیب هایی که در روح و روان جسمی فرد و افراد ایجاد میشه رو متاسفانه باهاش مواجه هستیم که خیلی وقتا قابل جبران نیست. واضح ترز بکنم، ما گاهی قد مسئولیت هایی به خانوم ها میدیم که متناسب با شأنیت و شخصیت اون خانوم ها نیست. این به قول معروف همون دوستی خال خرس است که محبت های بیجا و تکریم های بیجا باعث میشه که زن در اون جایگاه زنانه و در اون جایگاهی که زن تراز اسلامی باید باشه قرار نمیگیره.
استاد، نقش رسانه و فضای مجازی رو در تربیت دختران تراز چطور ارزیابی می‌کنید؟ چطور میشه از این ابزار به صورت هدفمند استفاده کرد؟
طبیعتا ما الان در عصر رسانه است دیگه و افراد به اقتضای شرایط مختلف درگیر هستن، یعنی زندگی افراد عجین شده با همین رسانه و فضای مجازی. تولید محتوای قوی، ارائه خوراک فکری قوی برای افراد در عرصه های مختلف، عرض کردم برای محتوای متناسب با مورد نیاز والدین و مربیان در عرصه تربیتی، محتوای مورد نیاز خود فرد، خود دختران ما با توجه به سنین رشدشون یک ظرافت هایی رو میطلبه که طبیعتا رسانه یک جایگاه بسیار مهمی رو تو این زمینه داره، چون عرصه و گستری جذب مخاطبش نسبت به بخش‌های دیگه خب خیلی بالاتره. پس نیاز هست که نسبت به این مسئله دقت بشه و ظرافت‌ها رو با دقت نظر بهش توجه بکنه تا محتوای فاخر متناسب با نیاز دختران ما تولید بشه و ارائه بشه.
بسیار عالی. سوال آخر هم استاد، خانواده ها چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن تا دختران خودشون رو در مسیر تربیت اسلامی رشد بدن؟
نکته مهم اینه که خانواده اولین و مهمترین بستر برای بحث تربیتی فرزندان هست و مطلب بعدی این که ما هم در آموزه‌های دینیمون و هم در پژوهش‌های روانشناسیمون تاکید داریم به این مطلب که فرزندان ما اون چیزی نمیشن که ما توقع داریم، اون چیزی میشن که ما هستیم. پس والدین ما گام اول باید به تربیت خودشون بپردازن، یعنی گام اول باید خودشون باورهای اعتقادیشون و مذهبیشون و هویتیشون تحکیم پیدا بکنه، تثبیت بشه و در گام بعدی از بچه‌هاشون بخوان توقع داشته باشن که بچه ها توی این مسیر قرار بگیرن. یعنی گام اول اصلاح الگوی رفتاری والدین و مربیان که همزمان و عجین شده با این مطلب راهبری فرزندان اتفاق میفته. تا این باور در خود والدین و مربیان ایجاد نشه، اگر کاری هم انجام بشه کار روبنایی، عمیق، کار عمیق امکانش نیست.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه دکتر. خیلی متشکرم. خب دکتر کامل خودتون معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
خواهش میکنم، من سید معصومه طباطبایی هستم.
بله.
دکتر کلام و روانشناسی، پژوهشگر استاد حضور دانشگاه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر.
ممنونم. سعادت داشتم. بعد لینکشو برام
بفرستید. بله حتماً حتماً. سعادت داشتم.
بزرگواری توفیق
برام. قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.